ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس ایران به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. 8 تشکل کارگری و صنفی خواستار واکسیناسیون فوری و رایگان مردم در برابر کرونا شدند. و عراق از ایران و عربستان برای شرکت در اجلاس سران در بغداد دعوت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه رأی اعتماد مجلس را به دست آوردند، اما حسین باغگلی وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش با کسب 76 رأی نتوانست رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. طبق آیین‌نامه رئیس جمهوری ایران 3 ماه فرصت دارد که برای این وزارتخانه وزیر به مجلس معرفی کند. بر اساس گزارش ها همه وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی وابسته به طیف اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین. آقای مهرابی خوش اومدید به این بخش خبری. برامون ارزیابیتون رو بگید از اینکه چه شد که وزیر آموزش و پرورش به رغم رأی های بالایی که دیگر وزرا به دست آوردن، وزیر آموزش و پرورش آقای حسین باغگلی رأی نیاورد.
از همون جلسه رأی اعتماد میشد فهمید که به هر حال وزیر امکان رأی آوردنش بسیار کم هست. برخلاف دیگر وزرا، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات وزیر را تایید نکرده بود. به هر حال برخی از نمایندگان از جمله آقای حاجی بابایی که قبلا وزیر آموزش پرورش بودند، سوابق زیادی در آموزش و پرورش دارند و از این دلخور بودند که چرا آقای رئیسی گزینه ای را به عنوان وزیر معرفی کرده که عملا هم برخلاف روند گزینه های قبلی هست، هم هیچ تعاملی با مدیران فعلی آموزش پرورش نداره و کلن به نوعی میخواد یک ساختار جدید را حاکم بکنه. از سوی دیگه وزارت آموزش پرورش برای نمایندگان خیلی مهم هست، چون در حوزه های انتخابیشون یکی از نهادهایی است که بیشترین سر و کار را باش دارن و همچنین در انتخابات بسیار مؤثرتر از نهادهای دیگه است و برای همین به هر حال نمایندگان به وزیر رأی ندادن، چون که احساس می‌کردن این ساختاری که وزیر آموزش و پرورش مد نظرش هست ساختار ناشناخته ای که هم ممکنه که به نوعی برای کل کشور مشکل ایجاد کنه و همین که در حوزه‌های انتخابیه اونها را درگیر می‌کنه. البته وزارت رفاه هم به نوعی در معرض رأی نیاوردن بود، اما تفاوت این وزارتخونه با آموزش و پرورش اینه که به نوعی کرسی های زیادی در هیئت مدیره شرکت ها در دست این وزارتخونه است که میتونه به نوعی به نمایندگان وعده بده و نظر نمایندگان رو تغییر بده.
رأی وزیر ورزش و جوانان حمید سجادی هم خیلی شکننده بود آقای مهرابی، 165 رأی تنها رأی مثبت آورد.
اتفاقا وزیر ورزش و جوانان هم وزیر بود که کمیسیون علیه او رأی داده بود یا به نوعی او را تایید نکرده بود و در جلسه رأی اعتماد هم نمایندگانی که مخالف صحبت کردن به نوعی بر مخالفت خودشون قاطع بودن. آقای سجادی در دوره آقای احمدی نژاد هم رأی نیاورده بود، البته به این دلیل که به نوعی مجلس میخواد با آقای احمدی نژاد تصفیه حساب بکنه بر سر اینکه او با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تبدیل تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان مخالفت کرده بود.
آقای مهرابی، ابراهیم رئیسی در جریان بررسی صلاحیت ها امروز یه اشاره ای داشت به اینکه شخصا خودش با سازمان اطلاعات سپاه تماس گرفته و درباره سوابق وزرای پیشنهادی تحقیق کرده و اونطور که رئیسی میگفت هیچ کدوم از وزرای پیشنهادیش سوء سابقه نداشتند. آیا این شیوهی که آقای رئیسی انجام داده قبلا مرسوم بوده، رؤسای جمهور با مثلا اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات تماس میگیرن که سوابق وزراشون رو بپرسن؟
برحال یک روند کلی هست که معمولا یک استعلامی در اون ابتدا میشه. البته این روند بیشتر در گذشته مال وزارت اطلاعات بوده، یعنی با وزارت اطلاعات هماهنگ کردن و کمتر اطلاعات سپاه دخیل بوده. اما اینکه یک رئیس جمهور اعلام بکنه که در بعد از معرفی وزرا دوباره با نهادهای امنیتی هماهنگ کرده و از اونها خواسته که پرونده وزرا رو بررسی بکنن برای اولین بار هست و در راستای همون جست فساد ستیزی آقای رئیسی هست که اعلام میکنه که هر زمان که لازم باشه با فساد برخورد میکنه. البته تا کنون آقای رئیسی هر صحبتی کرده بیشتر مقابله با افراد فاسد بوده و تا کنون درباره این که ساختار ایجاد بشه که فساد کمتر بشه هیچ برنامه‌ای نه خودش ارائه کرده و نه در برنامه وزرا به صورت جدی وجود داشت.
خیلی کوتاه آقای مهرابی، بسیاری این انتقادو دارن که مجلس یک دست اصولگرا با رئیس جمهور گلچین شده یه اصولگرا عملا این بررسی صلاحیت ها محلی از اعراب نداره. عمده انتقادها به این بررسی صلاحیت وزرا چه هست که این منتقدان دارند؟
به هر حال احساس میشد که تعداد بیشتری از وزرا ممکنه رأی نیارن، اما به این دلیل که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کابینه باید سریعتر تشکیل بشه، نمایندگان رأی دادن. از سوی دیگه در فضای فعلی حتی برخی از کسانی که مخالف آقای رئیسی بودن احساس میکردن که بهتره که کابینه آقای رئیسی به صورت کامل رأی بیاره، چون که بعد دوباره مبهانه این که هیچ مجلس مانع شده یا بحث های این چنین نباشه و مشخص شه که به هر حال با این حاکمیت یک دست و رأی به کابینه آقای رئیسی قادر خواهد بود مشکلات رو حل بکنه، یا این که مشکلات خیلی ساختاری تر از این بحث هاست که به هر حال حتی حاکمیت یک دست قادر به رفع اونها باشه.
بسیار ممنون. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین بود و ارزیابی داشت به رأی پیشنهادی مجلس به 18 وزیر ابراهیم رئیسی که از بین 19 وزیر پیشنهادی 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد گرفت روز چهارشنبه. و اما هشت تشکل مستقل کارگری، بازنشستگان و روزنامه‌نگاران هم در بیانیه مشترکی در روز چهارشنبه خواستار واکسیناسیون فوری و رایگان مردم در برابر کرونا شدند و تأکید کردند که اجرا نشدن این اقدام به معنای ارتکاب به جنایت است. این تشکل‌ها نوشتند که واکسیناسیون فوری، رایگان و همگانی در مقابل کرونا مطالبه محوری کارگران و تشکل‌های مستقل است و مجازات عاملان کشتارهای کرونایی مردم نیز باید محاکمه شوند. آنها همچنین خواستار قرنطینه همراه با تأمین حداقل‌های زندگی برای کارگران و مزد بگیران شدند و افزودند بدون این اقدامات از دامنه کرونا کاسته نخواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید عراق از ایران و رقبایش در منطقه خلیج پارس به ویژه عربستان سعودی برای شرکت در اجلاسی در بغداد در روز شنبه آینده دعوت کرده است. این خبرگزاری در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرد به نقل از یک مقام عراقی نزدیک به نخست وزیر این کشور نوشت بغداد امیدوار است از طرف جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی در اجلاس روز شنبه حضور یابد. نام این مقام عراقی اعلام نشده، اما همچنان مشخص نیست دعوت شدگان به این نشست در چه سطحی در آن شرکت خواهند کرد. هدف اصلی از این نشست رفع تنش میان عربستان و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر عنوان شده است. اما خبرگزاری ها در ایران طی روزهای اخیر از ابلاغ رأی قطعی خلعیت از امید اسدبگی مالک خصوصی شرکت نیشکر هفتپه خبر دادند. لغو خصوصی سازی این شرکت خواسته اصلی هزاران کارگر نیشکر هفتپه از زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در زمستان 94 بوده است. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس با مهم دانستن رأی قطعی لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفتپه به رادیو فردا اینچنین گفت:
اجرایی شدن لغو خصوصی سازی ها به خصوص روش یک مقداری ما حساس بودیم، برای اینکه فراموش نکنیم آقای رئیسی بعد از اینکه طریق دانشجویان عدالت‌خواه و بسیجی‌های عدالت‌خواه همراهی کرد به اصطلاح در جمعه با این خواست لغو خصوصی‌سازی که کارگرای هفتپه مطرح کرده بودند، بلافاصله بعدش رفت به اتاق بازرگانی تهران و گفت که خصوصی‌سازی‌ها ادامه پیدا می‌کنه، شما نگران نباشید، سیاست‌های کلان ما همین ادامه همین سیاست‌ها خواهد بود. دلداری داد در واقع به اصطلاح بخش خصوصی‌هایی که منتظر این غنایم هستند. منتها الان که این اعلام شده نشون داده شده که این مجبور بودن که این رو به پایان برسونن، به خصوص این که فراموش نکنیم ما به نقد با یک دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات کارگری هفتپه روبرو هستیم که در متن اعتصاب بزرگ کارگرای پیمانی شروع شد، یعنی جبهه مبارزاتی کارگران در سطح مطالباتی خودش در یک دینامیزمی هست که به این سادگی نمیشه باش طرف شد. و به نظر من دولت رئیسی در آغاز کار خودش قصد این که شاخ به شاخ بشه به قول معروف با این جنبش و از جلو برخورد بکنه رو نداشت و این یک عقب نشینی در مقابل خواستهای کارگره هفت‌تپه‌ست. بدون هیچ تردیدی این رو باید یک پیروزی نسبی، یک پیروزی که فعلا موقته چون بستگی داره که به جای این خصوص به اصطلاح لغو کردن این رو دست کی میدن، ولی یک اقدام مهم و یک پیروزی برای جنبش کارگری در کل خودش هست که این شعار لغو خصوصی سازی ها رو همه گیر کرده و اعتماد به نفس کارگره هفت‌تپه و همه کارگره ایران رو بالا میبره. این یک پیروزی نتیجه مبارزات چند ساله کارگره هفت‌تپه است و باید واقعا بهشون تبریک گفت. این یک عقب نشینی بدون برو برگرده و نشون میده که توازن قوا در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم چندان به ضرر کارگران ایران نیست. مسئله ای که الان هست اینه که بعد از این چیکار میخوام بکنن. همه میدونیم که سپاه در کمین نشسته و از طریق این کهکشان شرکت هایی که داره میتونه با مسئله تعاونی کردن و یه سری از گردن کلفت های پشت صحنه خودش رو به میدان بیاره و وارد این بشن که این رو تعاونی کنیم که توسط اقمار اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا و امثال این زیر کنترل اونها بره. این خیلی مسئله حساسی است. یکی دیگه مسئله این است که کارگران الان میبایستی به هر شکلی که خودشون صلاح میدونه نمایندگان خودشون رو برای مذاکره با دولت انتخاب بکنه و از طریق مجامع عمومی که استاد شدن در تشکیل دادنش با حمایت از این نمایندگان پیشنهادهای خودشون رو به جلو ببرند و یک چیزی رو باید اینا تثبیت بکنند و اون اینه که دولت برای اداره کارخانه هفت‌تپه و مؤسسات نزدیک به اون میبایستی نمایندگان واقعی کارگرای هفت‌تپه رو به رسمیت بشناسه، تشکل داخلی اونها رو باید به رسمیت بشناسه. اداره شورایی که مطرح کردن در اینجا این معنا رو فقط داره. به نظر من گام بعدی انتخاب نمایندگان، ایجاد نوعی تشکل به هر شکلی که خودشون صلاح میدونن، به هر فرمی که خودشون صلاح میدونن هست که این رو باید در مقابل دولت بذارن که هر اقدامی رو میخواد بکنه زیر نظر نمایندگان منتخب کارگر هفت‌تپه جلو بره. این وظیفه مبرم اونها.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران با موضعی تندتر به مذاکرات احیای برجام برگردد، پر کردن فاصله ها سخت خواهد بود. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اگر پیشرفت های ایران چنان باشد که بازگشت به برجام غیر ممکن شود، آمریکا باید راه های دیگری را بررسی کند. ایران در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در جلوگیری از انجام تعهداتش در برجام انجام داده و دولت تازه جمهوری اسلامی هم میگوید که درباره احیای برجام مذاکره میکند، اما بنابر برخی اظهارات تهران تمایل دارد چارچوب تازه‌ای برای این مذاکرات تعریف کند. و خبر دیگر این که وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را 665 نفر اعلام کرد. بنابر این آمار نزدیک به 40,000 نفر دیگر هم در ایران طی این مدت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید بسیاری از کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست و از جمله روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران روز چهارشنبه آمار واقعی را تا 7 برابر بیشتر از آمارهای رسمی اعلام کرد. وزارت بهداشت ایران میگوید از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون بیش از 104,000 نفر کشته و نزدیک به 4,800,000 نفر مبتلا شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 2113 شماره پیامگیری هستند که میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی در ساعت 22 تقدیم شما خواهد شد.